شب ولادت علی اکبر سلام الله علیه و شام جمعه هست. عرض تبریک به محضر مولامون بقیت الله، صلوات عنایت بفرمید. اللهم صل علی محمد آل محمد. توفیقی شد که در این شب با عظمت و با برکت در این ماه معظم خدمت شما خوبان برسیم و عرض ادب و احترامی داشته باشم و چند دقیقه رو شما رو مهمان معارف قرآن و اهل بیت بکنم. ماه شعبان ماه ویژه‌ای هست و در این دعاهایی که در ماه شعبان وارد شده، سیره پیغمبر خدا برای ما منعکس شده و هذا شهر نبی یک، این ماه ماه پیغمبر خداست. پیغمبر خدا هم در ماه شعبان ویژه عبادت میکرد. ید ابو فی سیامهی و قیامه، تلاش داشت در روزش، در نمازش، در ارتباط با خدا. ماه واقعا ویژه‌ایه و عیدی من امشب به شما این باشه که بهترین ذکر و کار در ماه شعبان صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه جمله من در ارتباط با علی اکبر سلام الله علیه عرض بکنم که شخصیت علی اکبر گرچه که در تاریخ شفاف برای ما منعکس نشده، منتقل نشده، این یه جمله امام حسین کافیه برای اینکه عظمت شخصیت علی اکبر رو ما یه بخشش رو بتونیم بفهمیم. که وقتی روز عاشورا میرفت سمت لشکر، این جمله رو شنیدید که خاتم انبیا به عنوان کسی که علی اکبر شبیه ترین فرد به اوه، اللهم فشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش میان ما، کسی رو دارم میفرستم به طرف اینها. اینو کی میگه؟ امام حسین. اشبه الناس به رسوله، خلقن یعنی قیافش شبیه رسول مکرم اسلامه، خلقن این خیلی پیام داره، خلقنش رو میخوام عرض بکنم، یعنی به لحاظ فضائل اخلاقی اینو شما چی تحلیل میکنید؟ اشبه الناس به خاتم انبیا به لحاظ اخلاق علی اکبره، خلقن و خلقن. اون وقت اخلاق پیغمبر چیه؟ اخلاق پیغمبر رو خدایی که قرآن رو شما نگاه بکنید، وقتی خلقت با این عظمت رو خدا میخواد به ما و شما معرفی کنه، تمام این عظیم‌ها پیش خدا حقیرند، کوچکند. پیش خدا که چیز عظمت نداره. اما به خاتم انبیا میگه و انک لعلی خلق عظیم. اخلاق پیغمبر اینه. حالا امام حسین میگه شبیه ترین فرد به پیغمبر در اخلاق علی اکبر. شما از این چی میفهمید؟ حالا بعضی ها میگن ما عصمت رو میفهمیم یا نه. میگم عصمت کف قضیه است، کف قضیه عصمته. کسی که اشبه الناس به پیغمبر خدا باشه، اخلاقش به پیغمبر خدا اینطوری شبیه باشه، شما میخواید بگید عصمت رو ما داریم ازش میفهمیم؟ خیلی از این حرفا باید برید بالاتر. اون وقت مادر مکرمه این جوان رعنا و رشید دربارش گفتن که این رو در اعلام النساء بیان کردن که وهیه من فوازل نساء عصرها، زن جلیله قطعا هم همینه، قطعا هم همینه. یه پایگاهی، یه خواستگاهی، یه ظرفیتی میخواد که این دور رو سید الشهدا به عالم وجود تقدیم بکنه. حالا این جوان اومده، من برای شما جوانها و برای بزرگترهای مجلس، حالا من لغت نگاه میکردم که اونایی که مثل من یک کمی ریششون سفیده ناامیدم نشن، شباب رو در لغت نگاه میکردم، بعضی از این کسانی که کتاب لغت نوشتن گفتن آدم تا 50 سال جوونه. حالا دیگه پس جلسه ما تقریبا میشه هممون جوون دیگه. بله؟ حالا شما هم باز باید بگردیم یه کسی پیدا کنیم سن بالاتر ورده باشه. بله، شما هم دلتون بقول آقا جوونه. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. من به این مناسبت که روز جوان رو پیش رو داریم، روز ولادت علی اکبر رو، یه نگاهی کردم به آیات قرآن و روایاتی که در حوزه شباب و جوانی داریم و واقعا این که بعضی ها شعار میدن این واقعیت قضیه است، نگاه دینیه که ما جوانی رو و جوان رو یه فرصت ببینیم. به هیچ وجه تهدید نیست، فرصته. منتها همه ما جوانی رو، حال اونه که کمی پا به سن گذاشتن، جوانی رو تجربه کردن، ولی از جوانی که میرن بیرون شاید گاهی اوقات بعضی ها فراموشمون میشه. آقا جوانی یه ویژگی هایی داره، برخورد با جوان یه ضابطه ای داره. جوانی یعنی کسی که منبع انرژی قدرت، از اون طرف دنبال زینت خواهی و تجمل که حالا استفاده میکنن ازش رو بحث های مد، از اون طرف جستجوگر. واقعا جوان جستجوگره، باید اقناع بشه. این ظرفیت رو نه میفهمیم، نه خوب فهمش میکنیم، نه خوب باش برخورد میکنیم. بعد میگیم آقا چیکار کنیم؟ ما با یه بحرانی مواجهیم به نام بحران جوانی. این بی‌سلیقگیه که ما فرصت رو تبدیل به بحران بکنیم. من قرآن رو نگاه میکردم، 10 تا محور استخراج کردم، ولی همین الان بهتون بگم همش رو نمیگم بهتون. حالا یه بخشش هم وعده میدیم انشالله توفیقات بعدی خدمتون عرض بکنم. قرآن برخورد با جوان رو و تحلیل جوان و جوانی رو چطوری به ما نشون میده و ترسیم میکنه، چطور استفاده، شاخصه هاش چیه، نحوه برخورد ما چطور باشه. خب بعضی هنر داریم در این که جوانا رو بتارونیم. در صورتی میدونید پیغمبر خدا وقتی که اومد، خیلی جالبه، یکی من نگاه میکردم تو کتابهای سیره، یکی از دلیلهایی که بزرگان قریش، بزرگان مکه سمت پیغمبر خدا نمیرفتن این بود که میگفتن که جوونها به سمتش گرایش پیدا کردن. پس معلوم میشه که پیغمبر وقتی اومد یه طوری صحبت کرد، یه طوری برخورد کرد که همه جوونا دورش بودن. بعد یه بحث دیگه ما داریم، جایگاه جوانها در حکومت جهانی امام مهدی سلام الله علیه. اون وقت وسط این دوتا شما ببینید انقلاب ما یاران امام کیا بودن و اتفاقا اول انقلاب رو جوانها اداره میکردن. من یه روایت از امیرالمؤمنین دیدم، این خیلی عجیب بود، خیلی عجیب این روایت. مرو الاحداث بالمراء والجدال، تریبون رو به جوان بدید. مراء و جدال یعنی گفتگو، تریبون رو به جوان بده. پیرمرد چیکار کنه؟ اون کسی که پخته شده، پیر شده، اون نظارت کنه. و ادبیات امروز بخوایم بگیم، برو اتاق فکر. حالا شما حساب کنید تریبون رو که میگه به جوان بده، کارو دیگه چی؟ اجرا رو دیگه چی؟ آخرین کار سیاسی پیغمبر این بود که فرماندهی اون صحابه جلیل القدر با عظمت رو، فرماندهیشون رو داد به اسامه. میدونید اسامه چند سالش بود؟ زیر 20 سال، 18 سال فرمانده یه لشکر، نگید یه لشکر دیگه، مدینه پیغمبر تمدن سازیش تموم شده بود، پیغمبر تو بستر مریضی بود. بزرگان صحابه، اونایی که چند جنگ رو اداره کرده بودن، تجربیاتی داشتن، فرماندهیش رو میده به اسامه. یعنی باور کنیم جوان رو. این روایت امیرالمؤمنین رو من به نظرم باید روش خیلی تأمل بکنیم. مرو الاحداث بالمراء والجدال، بعد داره شیوخ رو، پیرمردها رو به سمت، تریبون دست جوان باشه، پیرمرد نظارت کنه، کنترل کنه، هدایت کنه. خب حالا حساب کن که ما چقدر با این راهبردها فاصله داریم. من یه بخشی از این محورها رو از داستان لقمان با فرزندش استخراج کردم، چون میدونید فرزند لقمان و لقمان، یه سوره در قرآن داریم به نام سوره لقمان. یک، با عاطفه با جوان باید صحبت کرد. هر خطابی که لقمان به بچهش داره اولش اینه، یا بنی، یا بنی، اگر ترجمه کنیم یعنی عزیزم. با جوون با محبت باید برخورد کرد. چرا؟ چون اوج احساسات و عاطفه است عزیزان. هر جا ما بی محبتی کنیم، محبت ببینه جوون میره. جوون رو اگر کسی میخواد ببره یا بخواد بیاره به یک مسیری، راهی نیست جز محبت. تکرارم میکنه، یک بار گفت یا بنی خود تموم شد، نه، هم تکرار میکنه. اولین چیزی که من در اینجا دیدم جالبه، با جوون با زبان تحلیل صحبت میکنه. این خیلی مهمه، یعنی اقناع کنه. بهش میگه که چند تا اینجا توصیه داره. اولین توصیه به لحاظ نظام عقیدتی و فکریه، اندیشه جوان باید برای ما مهم باشه. اما چطوری ما اندیشه رو به جوان بدیم؟ چطوری اندیشه رو به جوان بدیم؟ هیچ راهی نداره جز با تحلیل. مهمترین چیزی که جناب لقمان به فرزندش میگه تو حوزه اندیشه، مسئله توحیده. چون میدونید خدا باوری مهمترین عقیده یک انسانه. لا تشرک بالله، عزیزم شرک نداشته باش. تمومشو تحلیل میکنه، چرا شرک نداشته باشی؟ چرا خدا رو شریک براش قائل نباشیم؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلمه. همه ما از ظلم بدمون میاد، از عدل هم خوشمون میاد. ای که شرک رو بیاره تو دستگاه عدل و ظلم تبیین بکنین، خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. بعد میاد بهش میگه خب غرور نداشته باش، غرور بیجا. چون میدونید سن جوانی یه سنیه که به هر حال قدرت داره، توان داره، زیبایی داره، گاهی اوقات اگر کنترل هم نشه بحران درست میکنه. میخواد بهش بگه غرور نداشته باش. ولا تسعر خدك للناس، وقتی میری پیش مردم با غرور راه نرو، متکبر نباش. سری تحلیلش هم بهش میده. یعنی واقعا من نگاه کردم سوره لقمان هم درس اخلاق، هم فلسفه اخلاقه. اینی که ما الان باش کمتر سر و کار داریم. راست و حسینی چقدر الان ما به زبان شهید مطهری با نسل جوانمون صحبت میکنیم. یعنی تحلیل بدیم، اقناع بکنیم، اقناع بکنیم، بپذیرن، استدلال بیاریم، قانع کنیم نسل جوانمونو. شما اگر اینطوری اومدید جوان رو میتونید ارتقا بدید. قرآن سه مدل جوان معرفی میکنه. یک، جوان تابع. جوان تابع جوانیه که ما بهش تحلیل نتونستیم بهش بدیم، عمق بهش نتونستیم بدیم، وقتی کسی ریشه نداشت، عمق نداشت، حرف سطحی دیگه، هر کسی خوشگلتر صحبت کرد میبردش. قرآن اینا رو میگه، زبانشون اینه. وقتی بهشون میگه چرا اینجوری هستید، میگن نا وجدنا آبا انا علا هادا. جو آبا انا علا، یعنی جوینه، ما دنبال جویم. خیلی عجیبه، ابراهیم یه کسیه که قرآن به عنوان فتا ذکر میکنه. من تو پرانتز بگم، ما یک جوان داریم، یک جوان مرد داریم. جوان مردی بهتر از جوانیه، چون بعضی جوان هستن ولی جوان مردی ندارن. بله، جوان مردی مهمتره. اینی که تو اصطلاح روایات ما بهش میگیم فتوت. خب اومد دید که یه سری جوان نشستن، مثلا خورشید پرستن، ستاره پرستن، ماه پرستن. ببینید اینا همونه بودن تو جو بودن. این دسته اول، جوانایی که هضمن، هضم میشن تو جامعه. چطوری با اینا برخورد کرد؟ خداییش، خداییش اگه الان بنده برم ببینم یه جوونی یه خلافی رو، اونم مخصوصا تو حوزه اندیشه و فکر مرده، قهر و فلان، بابا یه پیغمبر اولو العزمه، اینی که عرض کردم میاد تحلیل ارائه میده. حتی همینجا بگم بعضی از مفسرین گیر کردن تو این حرف جناب ابراهیم، گیر کردن. مرحوم علامه در المیزان ببینید این حرف آورده، اومد دید اینا ستاره میپرستن، اومد تو جمع ستاره پرستا، گفت حتما کارو خوبی میکنید دیگه، به هر حال یه شیء نورانی رو شما میپرستید، حتما این چیز خوبیه. تا ماه اومد، ببینید بر اساس اندیشه خودشونا این ظاهرش آسونه، ولی من همینجا عرض بکنم این یک عمق سنگین فلسفی داره. کسانی مثل ملا صدرا روی این استدلال بحث فلسفی کردن. اون آخرش رو من براتون عرض میکنم، بتونم این محورها رو جلو ببرم. خب اگه خورشید، اگه شما ستاره رو میپرستید که نورانی، خب ماه که بهتره که. گفتم راست میگه، ماه بهتره. خورشید که در اومد، گفت خورشید که نورانی تره که. فلم ما افلا قال انی لا احب الافلین، گفت کسی که خاموش میشه رو من دوست ندارم. این عمیق‌ترین، عرض کردم، برهان فلسفی بر خداست. ظاهرش ظاهر آسونیه، عرض کردم حالا فرصت جلسه اقتضا نمی‌کنه بگم چیه. خدا نمیتونه وجود، اجمالش اینه، خدا نمیتونه وجود امکانی که غروب میکنه باشه. اینا رو تونست بیاره این طرف. اینا سطح یک، اونایی که دنبال جو و نمیدونم فضای عمومی اینا هستن. یه عده دیگه رو قرآن میگه، اینا رو مثال میزنه، میگه اینها هضم نمیشن اما قدرت مدیریت هم ندارن، گلیم خودشونو میتونن عذاب بکشن بیرون. کیان؟ قرآن اینا رو هم به عنوان جوان ذکر میکنه. اصحاب کهف رو میگه نهم فتیتون آمنو برب بهم، اینا جوان مرد بودن. فتیتون، اصحاب کهف کی بود؟ کسانی بودن که دیدن دینشون رو تو جامعه نمیتونن نگه دارن، از اون جامعه رفتن بیرون. وقتی دیدن نمیتونن دینشون رو نگه دارن، گفتن خداحافظ شما، ما میریم بیرون. اینا هم نمره 20 نیستن، خیلی خوبن، خیلی خوبن. لااقل وقتی یه جای نمیتونی تو دینتو نگه داری، حرکتی بکن. حالا بمونی که دین تمام، این دوتا کلمه هم که داری اعتقادات دم از دست بدی، نه. این دسته دوم. دسته سوم که خیلی قرآن به عنوان الگو داره اینا رو برجسته میکنه، جوونی ابراهیمه. ابراهیم چیکار کرد؟ از جامعه رو بیرون؟ نه، اومد اصلاح کرد. یه بخشش رو با استدلال، یه بخشش هم دید اینا استدلال متوجه نیستن، توی فضای دیگه رفتن، تو فضای دیگه رفت. البته اونم استدلالی بود، بوتا رو که شکست زمینه استدلال بود. تبر و انداخ گردن بوت بزرگ. قرآن میگه گفت فسألوهم ان کانوا ینطقون، اگه اینا میتونن حرف بزنن ازشون بپرسید کی بوتا رو شکسته. اینم استدلاله. خدایی که نتونه از خودش دفاع کنه چطوری میخواد از شما دفاع کنه؟ ابراهیم رو قرآن به عنوان الگو معرفی میکنه. الگو بودنش همینه، تو جامعه اولا هضم نشد، جوانای عزیز هضم نشد، دو فرار نکرد. آقا محیط اینطور نه، آقا بمون محیط رو درست بکن. برای شهدا تو زیارتنامه‌شون داریم تبتم، خودتون به حیات طیبه رسیدید. و تابت الارض التي فيها دفنتم، محدوده رو هم طیب و طاهر کردید، جامعه رو هم طیب و طاهر کردید، یعنی اثر داشته باشه. به خاطر این شهید زنده است. شهید برای چی زنده است؟ چون این اثر طهارتی و عرض کنم که تبتم، این حیات طیبه رو داره به جامعه تزریق میکنه، این میشه زنده. این سه دسته که هست. پس محور اول، ما وقتی با جوان پرسشگره، خواهشم از جوانای جلسه اینه، هیچ پرسشیتون رو بدون پاسخ نگذارید. سه گام داریم ما. طرح سوال، نترسید سوالاتتون رو بیارید رو کاغذ. دو تنظیم سوال، سوالاتتون رو تنظیم کنید. بعضی سوالها الان وقتش نیست، الان نه یعنی امشب و منظورم ها، یعنی شما یه جاهای دیگه رو باید حلش بکنید. اگر کسی خدا براش حل نشده، عدالت خدا براش حل نشده، حکمت خدا براش حل نشده، از عصمت معصوم که نباید بپرسه، این یه پله بعده. این میشه تنظیم سوال. گام سوم، موضع سوم، حل مسئله است. نذارید تو ذهنتون سوال بمونه. و ما که دارم عرض میکنم، این جامعه باید بپذیریم پرسشگری جوان را. پرسشگری شاخصه اول جوانه. خدای نکرده تبدیل به پرخاشگری میشه. اگر واقعا میخوایم جوان تکریم بشه، تکریم به این نیست که بگیم آقا روز جوان، این خیلی خوبه، اینا ظواهرشه. پرسشگری جوان رو باید به رسمیت بشناسیم. قرآن به رسمیت شناخته و انبیا خودشون رو مسئول میدونستن این پرسشگری جوانها رو به رسمیت بشناسن. پرسش بدون پاسخ، تعبد به این معنا که بگیم تو نفهمیده قبول کن، این تو فرهنگ اصلا جوان اینو نمیپذیره، اصلا نمیپذیره. اگر شما دیدید پیغمبر اینجوری مرید درست کرده، اگر دیدید اهل بیت مرید درست کردن اینطوری، این پرسش هاشون رو پاسخ دادن. تکریم بشه جوان. من علی اکبر چون شب ولادتشه، و مرید پیر مغانم زمن مرنج شیخ. حافظ گفت مرید پیر مغانم زمن مرنج شیخ. گفت حالا نشستن این پیر مغان کیه؟ که حافظ گفته مرید پیر مغانم. خب تفسیرهای متعددی کردن دیگه. حافظ آدم برجسته بوده. یکی از اساتید ما میگفت که با مرحوم علامه طباطبایی در قم قدم میزدیم، یکی از این ابیات حافظ رو خوندم، چون اون بیتو بخونم طول میکشه، وقت گرفته میشه. گفت مرحوم علامه، گفتم آقا حافظ چی میخواد بگه؟ ایشون تعبیرشون این بود، میگه یه نیم ساعتی مسیر ما طول میکشید ما برسیم به اون مقصدی که باش میتونیم. نیم ساعت این بیت حافظ رو تفسیر میکرد که حافظ چی میخواد بگه. حالا یه تحلیل اینه که میگه به جناب ابراهیم میگه مرید پیر مغانم، چون ابراهیم شیخ بوده دیگه، شیخ انبیا، زمان مرنجه شیخ، پیر مغانم سید الشهداست، چرا که تو وعده کردی و او به جا آورد. وعده کردی داستان اسماعیل رو اونجا میاره، به رخ ابراهیم میکشه، میگه تو اسماعیل تو آوردی، وعده کردی که، حالا این جالبه، این یکی از جاهایی که شباهت بین اسماعیل و علی اکبر اینه. قرآن میگه ابراهیم به فرزندش گفت که انی ارا فی المنام انی اذبحک، اسماعیل من تو خواب دیدم تو رو دارم قربانی میکنم. ماذا ترا، ببینید برخورد با جوون، با اینکه پیغمبر معصومه، ماذا ترا، نظر تو چیه؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا هر دستوری بهت داده شده من تسلیمم، اسماعیل تسلیم بود. تو وعده کردی، اسماعیل رو گرفتی آوردی، اما اونی که این وعده رو عمل کرد سید الشهدا بود. درست همین قضیه برای علی اکبر و سید الشهدا اتفاق میفته سلام الله علیهما. تو مسیر کربلا که میرفتن امام حسین تو خواب بود، بیدار شد و این ذکر انا لله رو اینا رو استرجاع رو اصطلاحاً فرمود. علی اکبر گفت چی شده بابا؟ گفت تو خواب دیدم که ما به سمت مرگ میریم که داستانش رو مفصل شنیدید. برخورد سید الشهدا رو با یه جوون ببینید، اگر سوالی هست چجوری پاسخ میده. بابا مگر ما مسیرمون حق نیست؟ بله. جواب علی اکبر چی بود؟ اذن لا نبالی بالموت، دیگه ما از مرگ نمیترسیم. ترس برای چی؟ میتونیم جوانهایی تو این سطح معرفت درست کنیم اگر پرسشگریشون مدیریت بشه. جوان پرسش داره، میبینید از زمین و زمان میپرسه. الان هم عزیزان سطح پرسشگری سنش خیلی پایین‌تر اومده، سطحش هم خیلی عمیق‌تر شده. یعنی اون موقعی ما دانش آموز بودیم با دانش آموز الان خودمون رو مقایسه میکنیم اصلا قابل قیاس. یه چیزایی الان میپرسن که دانشجوهای اون موقع شاید به ذهنشون خطور نمیکرده. این پرسشگریه، این محوری است که باید باشیم. محور بعدی دو تا محوره، چون میدونید یکی از شاخصه های دیگه جوون بحث این به هر حال طبع الهی حکمت خداست، چیزی که حالا به اصطلاح میگیم که جاذبه جنسی جوان. کنار پرسشگری بحث جذابیت های جنسی جوانانه. این هیچ راهی ندارد جز راه طبیعی که خدا براش قرار داده. این هم مدیران باید یه فکری تو جامعه بکنن، هم پدرها باید یه فکری کنن، هم جوانا باید جفه. چون مخاطب ما اینجا فعلا مدیران کسی نیست، من فقط بذارید نمونه های قرآنیش رو بهتون بگم. دو تا نمونه بهتون بگم. نمونه اولی که قرآن داره تبلیغش رو میکنه دختر شعیب هست. موسی یه جوونه، وقتی میاد اون صحنه ها رو تو قرآن شنیدید میبینه و اون آب میکشه برای دختران شعیب و اینها. قرآن اینطوری میگه فجاعت و احداهما، یکی از این دختران اومد سراغ موسی. حالا وقتی میخواد این دختر رو قرآن تجلیل بکنه چی میگه؟ تمشی الاستحیائن، الاستحیائن مشی یعنی راه رفتن، راه رفتنش با حیا بود. یعنی چی؟ راه رفتنش با حیا بود. مقابل تمشی الاستحیا میدونید تو فرهنگ قرآن یعنی چی؟ قرآن خطاب به زنان خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید که فلا تخضعن بالقول، تبرج نداشته باشید. تبرج از برج، برج رو شما توی منطقه‌ای که میرید میبینید ارتفاع کمه یه برجی باشه، برج یعنی خودش رو به چشم میاره. این تبرج از مهمترین شاخصه های جامعه، عرض کنم شیطانیه نه جامعه رحمانی. مقابلش راه برده دین چیه؟ تمشی الاستحیائن. شما حساب کنید که راه رفتن الاستحیائن رو حیاست. ضمن این که این همون دینیه که پیغمبرش فرموده که کسی عزب باشه یعنی ازدواج نکرده باشه نمازش رو با یه نماز متأهل کسی که داماد شده ازدواج کرده مقایسه کنید، شما تو روایت ببینید چقدر اختلافه. نمیخوایم چشم رو واقعیت ببندیم، اما یه واقعیت همی الاستحیائنه. این راهبرد جبهه حق از قسمت زنان اینطوری میگه، از قسمت مردان هم چون داستانشو میدونید فقط من کد میدم اینا تو ذهنتون کنار هم قرار بگیره. داستان جناب یوسف سلام الله علیه، حیا رو جامعه داره تو جامعه برای جوان ترویج میکنه. حالا شما ببینید، من یه سوال دارم از شماها. به هر حال تو فضای جدید، عرض کنم با این تکنولوژی که امروز در دسته، با این فضاهای مجازی که در دسته، ما نمیگیم راه برد حیا برای ما مهمه. حیا یعنی حریم نگه داشته بشه. بر همون دلیل و با همون دلیلی که تو اندیشه میگفت شرک نباشه چون ظلمه، به همون دلیل و بر همون پایه و استدلال هم میگه تو ارتباطات اجتماعی باید حیا باشه. بعد میگه آقا حقوق بشر، خب این حق بشره. ببینید وقتی برج بشه، تو قبل از این که به شخصیت انسانی او نگاه بکنی، به شخصیت جنسی او نگاه میکنی، خب این که بدترین برده داریه. قرآن خیلی جالب صحبت میکنه، میگه فارغ از این که جنسیت بنده و جنابالی و فرض کنید که خانم ها مطرح باشن که مردیم یا زنیم، انسانیت ما مطرحه. در مواجهه با هم شما مخاطبتون با اون شخصیت انسانی است. شما وقتی برج میکنید اون شخصیت رو، اون جاذبه جنسی رو وقتی دارید برجستش میکنید، اون حریم هایی که باید شکسته نشه شده. تو وضعیت جوان باید این رو ما عرض کنم که در نظر داشته باشیم که قرآن هر دو رو مطرح میکنه، هم یوسف رو و هم عرض کنم که دختر جناب شعیب رو. بعد حالا بحث کارش و شغلش و اینام هست که واز قرآن، هم قرآن آیاتی داریم و هم روایات زیادی داریم که امام صادق علیه السلام رد میشد، جوانی رو دید گفت چرا بیکاری؟ بیکاری از رو تنبلی ها، من اینجا تفکیک کنم عزیزان، بیکاری از روی اینکه کار نیست رو نمیخوام مخاطب قرار بدم. قبل از اینکه اون جوان عزیزی که بیکار است به خاطر اینکه کار نیست مخاطب قرار بگیره، یه عده دیگه باید مخاطب قرار بگیرن. جوانی که کار نکند، نه کار نباشد. حضرت فرمود که از چشم من افتادی. یعنی تولید، ثروت که قوام یک جامعه هست، رو دوش جوان جامعه هست. این نیروی کاره. این هم آیات زیادی داریم. تولید ثروت شد، پس تولید فکر، اینا همه رو دوش جوان اومد. این اون ظرفیتیه که جوونها دارن و نگاهی که روایات ما و آیات ما به جوون داره. وقت این جوون میشه، عرض کردم، فرصت. هر جا هم به جوان اعتماد کردیم در طول تاریخ، این انقلاب رو نمیخوام بگم، در طول تاریخ به جوان اعتماد کردیم، به نتیجه رسیدیم. باید به هر حال یه تکونی، یا گفت که خون تکانی لازمه. خون تکانی در اندیشمون، در ذهنمون باور کنیم. گاهی اوقات باور نمی کنیم. شما حساب کنید سن مدیریت ها زیاد اومده، بالا اومده. اگر جامعه پویایی میخواد، گردش نخبگانی میخواد. گردش نخبگانی یعنی جوان بتونون ظرفیتش رو بیاره باز بکنه، فعال بکنه. حالا من نمونای زیادی تو روایات دیگه، فرصتش نیست که، جوانها رو مقدم میکرد. خیلی با این فاصله داریم. خب خستتون کردم. من چند تا محور دیگه هم داشتم عرض کنم که برای برخورد انبیاء الهی با سرمایهی به نام جوانی، با یک ظرفیتی تو جامعه به نام جوانی که الحمدلله رب العالمین ما این سرمایه رو در مملکت ما داریم، و من چون شبی است که شب تجلیل از جوان هست، بدون هیچ تعارفی دارم عرض میکنم، بدون هیچ تعارفی، الحمدلله خدا نعمتی داده به ما، جوانهای پاک، جوانهای مؤمن. این نعمت رو باید قدر بدونیم، البته بدونیم با پرسشگریشون چطوری برخورد بکنیم، بدونیم برای اینکه از توانشون استفاده بکنیم چه الزاماتی تو جامعه لازمه، نحوه برخورد و تعامل با این قشر رو بدونیم. انشالله میلاد مسعود علی اکبر، این جوانی که حالا اختلاف هم هست چند سالشه، شما تو تاریخ هم نگاه بکنید اختلافه و عجیبه که تاریخ هم تاریخ پر ابهامیه، چون بعضی ها میپرسن علی اکبر ازدواج کرده یا نکرده، این از اون جاییست که اختلافه. من یه روایتی رو دیدم در کتب اربعه ما اومده که در اونجا نقل شده که ذریه علی اکبر، که خب آدم متوجه میشه که باید فرزندی هم داشته باشه، منتها این در تاریخ خیلی منقح و روشن نیست. این شخصیت عظیمی که به خوبی هم روز جوان رو، روز ولادت علی اکبر علیه السلام رو روز جوان نامگذاری کردن، انشالله به همه جوانای مجلس و به جوانهای قدیمی مجلس انشالله مبارک باشه، بتونه انشالله نظام جمهوری اسلامی از این ظرفیت عظیمی که شما جوانها دارید در راه اعتلای میهن و مکتب استفاده کنه. خب این ولادتها ماه شعبان همش مقدمه هست برای انشالله الرحمن هفته بعد که میلاد مسعود حضرت حجت سلام الله علیه. و من همینجا خدمتتون عرض بکنم که شب بسیار بسیار با عظمتیه در اداده و در اندازه شب قدره، خیلی خیلی با عظمته. انشالله از همین الان مهیا باشید که اون شب پرفضیلت رو هم انشالله هممون درک بکنیم.